بسم الله الرحمن الرحیم. بس در حجیت سیره عقلایی یا سیره ناس در همون دایره وسیعی بود که برای اون حدود 15 تقسیم ذکر کردیم. در مقدمات بحث سیره 15 تقسیم برای سیره ذکر شد و اونچه که ما بعد از بیان اون 15 تقسیم تأکید کردیم این بود که مقسم این بحث سیره است که همه این تقسیمات رو در بر میگیره و همین مقسم عام موضوع بحث در حجیت سیره است. و پس از اون وارد ادله شدیم برای اینکه چگونه می شود رفتار یا ارتکاز ساری و جاری در میان مردم یا حالا جمعی یا حتی رفتار یک فردی توسط شارع امضا شود. بدون امضای شارع و تأیید شارع نمیشه اون را به شارع نسبت داد، باید به گونه ای انتماع به شارع پیدا بکنه ولو از باب عدم ردع که شارع دیدوش نگفت. این مهمترین راه برای اثبات حجیت سیره امضاست و احراز امضا از یک طریقی ولو از طریق عدم الرد در جایی که اون شواهد قرائن و ذمائم درش جمعه. خب مقدماتی که و ادله‌ای که میشد اینجا اقامه کرد برای احراز عدم رد و احراز امضای شارع وارد شدیم که یکی از حد وسط ها و استدلال ها امر معروف و نهی از منکر بود و گفته می شد چون امر معروف و نهی از منکر بر همگان واجبه و امام هم مشمول این حکم است، وقتی که رفتاری در محضر امام از ناحیه شخص یا جمعی از عقلا یا متشرعه صادر شود و اون رفتار امر خلاف شرع باشه به طور مستقیم یا غیر مستقیم و شارع جلو اون رو نگیره، اظهار موضعی نکنه، نهی نکنه، این معلوم میشه که اون رفتار مشکلی نداره و با این ترتیب میشود به شارع امضا رو نسبت داد. اینجا حد وسط وجوب امر معروف و نهی از منکر بود. این یک دلیل بود که دلیل دوم بود. گفتیم این دلیل فی الجمله درسته اما 5-6 تا محدودیت داره. بذار همه جا به سادگی نمیشه بگیم امر معروف و نهی از منکر نکرد پس قبول داره. این که اون اعتماد به قول ذلیت میکنه عقلا یا اعتماد به نمیدونم خبر واحد میکنه و از این قبیل سیر مردمی و عقلایی در جایی که به خلاف شرعی منجر بشود باید شارع اون رو بگه از باب امر معروف و نهی از منکر، این قیودی داره. اگر اون قیود تمام شد اهلا و سهلا و الا نه. ولی زا گفتیم این اخص از مدعاست ولی در حد خودش ارزش داره. دلیل سوم هم وجوب ارشاد جاهل بود که هم به کبرای اون اشاراتی داشتیم و استدلال به اون را هم توضیح دادیم با این بیان که ارشاد جاهل و تعلیم احکام به کسانی که آگاهی ندارند بر همگان واجبه و از جمله امام، و اگر اتفاقی در محضر امام رخ میده که نشان دهنده یه جهل به حکمه و امام بیان نمی کنند معلوم میشه که اونجا حکمی در کار نیست و یا حکم اونطور است که طبق اون عمل شده. اینم دلیل سوم بود که اینم گفتیم 7-8 تا محدودیت داره، ولی باز فل جمله با رعایت اون 6-7 قید یه جاهایی میشود به این قاعده توجه کرد و قیاس استثنایی چید که اینجور رفتار کردند، اگر این خلاف شرع بود بر امام مثل هر مکلف دیگر بیان حکم واجب بود و چون نفرمود پس حکمی در کار نیست. دلیل چهارمم اون قاعده وجوب مقابله در برابر اندراس دین و محو احکام از فرهنگ اجتماعی بود. اینم یه قاعده بود که عرض کردیم این قاعده هم چندان بست و شرحی پیدا نکرده در کلمات و جای بررسی بیشتر داره. دیروزم آقای جلال‌زاده ما رو اخذ کرد، درست حرف درست این بود که خود این قاعده هم داره مندرس میشه، باید اینو بس کرد و اینم تکلیف میاره، باید بس کرد دیگه. از شاید که این قاعده هم میتواند مورد تمسک و استدلال قرار بگیره و در اینجا از ادله برشمرده بشود. این قاعده هم گفتیم که استدلال به اون فل جمله درسته نه بل جمله و حدودش رو عرض کردیم. از یه جهاتی استدلال به این قاعده محدودتر و مزیقتر نسبت به اون قواعد ارشاد و امر معروف و نهی از منکر، از یه جهاتی هم ممکنه یک توسعه‌ای در اون باشه. فل جمله درسته. مثلا ببینید حالا در خود ظهورات، این که عقلا به ظهورات عمل میکنن، این واقعا ظهورات اگر اعتبار نداشته باشه شارع هیچی نگه یعنی دین هیچی دیگه. اگه این ظهوراتی که عقلا بهش اعتماد میکنن اگر واقعا حجت نباشه، این ظهورات امام هیچی نفرماد، یعنی اصلا 80-90 درصد دین رو هوا، برای اینکه اینا همه به ظهورات مردم هم به این ظهورات دارن اعتماد میکنن. واقعا اگه حجت نبود امام از باب وجوب ممانعت از اندراس دین و محو دین در فرهنگ و اذهان و شناخت جامعه باست موضع بگیره. مثلا این ظهورات از اون چیزاییست که تقریبا قدر متیقنه تو همه این ادله است، چون ظهورات اگه حجت نباشه اونقدر احکام زیر و رو میشه که حتما امام هم از باب امر معروف نهی از منکر، هم از باب ارشاد، هم از باب حفظ دین از اندراس باید بیان بکنه. ولی همه سیره البته اینطور نیست، از بعضی از سیره هاست که تقریبا قدر متیقن همی عدله است و خیلی از سیره ها دیگه در اینا قرار نمیگیره. اینم دلیل چهارم. چه فرمودید؟ شما داری راه میفتید دیگه، خدا داری مچه ما رای میگیرید. بله
این حفظ اندراس از باب ابتلاع مردم به اون حکم،
نه 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 نه، حفظ اندراس بیشتر جنبه شناختی و معرفتی داره نه عمل. در ارشاد و امر معروف و نهی از منکر قاعده میگه اقدام بکن که عمل او درست بشه، اما در اندراس کار به عمل نداره، ابتلا و عمل نداره. میگه این احکام باید در گفتمان جامعه یا در ذهن جامعه محفوظ بمونه، از حافظه اجتماعی محو نشه، بیشتر جنبه معرفتی شناختی داره برخلاف اون قواعد قبلی که معطوف به عمله و رفتاره، میخواد رفتارش رو تنظیم بکنه. اما قاعده حفظ دین از اندراس میخواد اون معرفت و شناخت جامعه نسبت به دین رو حفظ بکنه. این کلیت دین، چه اعتقاداتش، چه اخلاقیاتش، چه احکامش، چه الزامیات، چه غیر الزامیات، این کلیت از کلیت فرهنگ و ذهن یه جامعه و نسل نباید محو بشه. ریسترین احکام فرعی یا قواعد اعتقادی جزئی که الزامی هم درش نیست، به شکل فردی اگه نگاه بکنی الان لازم نیست به او بگی، اما اگر یه نگاه جمعی معرفتی بکنی و ببینی تو اون نگاه جمعی معرفتی دیگه داره محو میشه، باید اقدام بکنی که محو نشه. این حالا وجوب حفظ دین از اندراسه. عرض کردم اینجا سوالات جدی اینجا وجود داره که بحث نشده و باید بحث کرد، که حالا مثلا این حفظ این در کتابها کافی نیست. الان نسل امروز هیچی نمیدونه، ولی بالاخره تو منابع کتابخانه‌ای وجود داره، برو کتابخانه ملی ببینه، کتابخانه آنجفی ببینه، اینا همش توش محفوظه. یک کسی هم اگه بخواد میتونه نگاه بکنه ده ببینه. این همین کافیه برای حفظ دین از اندراس. یا اینکه نه، حفظ دین از اندراس میگه که توی یه نسلی با یه جمعی الان بالفعل اینا رو بدونن، و اگر داره از حافظه یه نسل پاک میشه با اقدام کرد به این که آموزش داد و تعلیم داد، که بعید نیست اینطور هم باشه. اینا حالا مراتب و درجاتشه که باید بحث کرد، و حالا این پروندهش رو باز کنید، این وجوب حفظ دین از اندراس به عنوان یه قاعده، اینایی که گفتیم اونجا ثبت و ضبط بشه، و بعد حالا اگرم در مباحث بهش نپرداختیم انشاءالله در اون کارهایی که دوستان تحقیق میکنن به اون خواهیم پرداخت. امر مهمی هم هست واقعا، بحث مهمیه که کمترم بحث شده و ضرورت داره. عقلی داریم؟ نه، شرعی هم میشه دارید، از آیات و روایات میشه براش پیدا کرد. مقابلش احیاه، ولی حالا بین احیا و اماته علاقه تضاده، ولی زالت های میانه هم داره. اونی که ما الان میخوایم بگیم این است که اندراس دین امر مذمومی است، و صیانت دین از اندراس و حفظ دین از اندراس یه تکلیفه. این اخص از احیاه. احیا حالا یک بار ایجابی مضاعفی داره.
اگر اظهار علم عالم در
بله، حالا دیگه وارد این بحث که نشدیم، ولی درسته، هم آیات هم روایات، مخصوصا روایاتی که در نشر علم وجود داره، یا در این که عالم وظیفه تعلیم و تبیین داره، اونا دو طایفه است. یک طایفه اونها همون فسلو علی ذکره، میگه نیازی داره باید اون رو تبیین کرد، که همون ارشاد و تبلیغ و اینها ارشاد میشه، که معطوف به تکالیف هر فرد یا جمع در هنگام عمله. اما بعضی از اونا نفراتر از اینه، اون در واقع میگه دین رو تبیین بکن که از بین نره، مطرح باشه، که بعضیش اینطوره تو نشر علم اینها، و اونا میشه ادله وجوب حفظ دین از اندراس. یه بحثایی هم حالا تو اون احیای دین و نمیدونم اونام داریم که فل جمله ممکنه به اونام بشه استشهاد کرد. توائفی از ادله برای وجوب حفظ دین از اندراس هست که در جای خودش میشه مبسوط‌تر بحث کرد. این دلیل چهارم بود. دلیل پنجم این است که ما از این سطح امر معروف و ارشاد و حفظ دین از اندراس به عنوان استقاعده‌ای که تا به حال تمسک شد و قواعدی بود که تکالیف عامه ای را برای مکلفین ذکر میکرد عبور بکنیم، و بیایم بگیم که تکلیف های خاصی بر پیامبر و امام وجود داره، و احیانا حالا محدودش برای علما و امثال اینها. اینجا بیایم حد وسط را قاعده وجوب ابلاغ و تبلیغ و تبیین و بیان احکام بر معصوم قرار بدیم. و به این قاعده تمسک بکنیم و بگوییم چون یک تکلیف خاصی امام در تبلیغ احکام و معارف دارد و الان که سیره‌ای منعقد شده، اگر بر خلاف شرع باشه و موازین و معارف دین باشه، امام نه از باب اون امر معروف و نهی از منکر، نه از باب ارشادی که مال همه است، از باب یه تکلیف خاصی که برای امامه باید اقدام بکنه و چون اقدام نکرده و چیزی نفرموده، ما کشف میکنیم که اینجا این سیره‌ای که داره انجام میشه مورد قبوله و چیز خلاف شرعی در اون نیست، مورد قبوله. این هم یه استدلال دیگه است. البته راجع به این قبوله و خلاف نیست یک نکات دقیقی وجود داره که چون مشترک بین چند دلیله بعدها اشاره خواهیم کرد، ولی به هر حال فی الجمله این مورد تایید دیگه، یعنی اونو میپذیره امام. در همین حجیت ظهورات اینطوره، اگر این روش جا افتاده عقلایی در اعتماد به ظهورات مورد قبول نباشه، یعنی خیلی از چیزایی که اینا دارن حکم تلقی میکنن حکم نیست، امام باید حکم رو بگه ولی زباد این سیره رو اصلاحش بکنه، یا خبر واحد اگر مورد اعتماده اونا رو به یه چیزایی میرسونه و اگر این حجت نباشه اونا دیگه بی خود حکم تلقی میشه، امام باید اون را بیان بکنه. خب اینم یک استدلالی به عنوان دلیل پنجم میشه ذکر کرد که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیره. ابتدا و در مرحله اول و مقام اول یک اشارات کلی به این قاعده داشته باشیم، بعد در مقام دوم اون وقت تطبیقش بر مانحنفی و دایره دلالتش رو تعیین بکنیم. در مقام اول که تبیین مختصری از قاعده وجوب تبلیغ احکام برای امام باشه، باید به این نکته باز عطف توجهی بکنیم که این تبلیغ احکام یا تبیین احکام که برای معصوم یعنی پیامبر و امام است، با اون تبلیغی که میگیم برای مکلفین مبلغین خب تفاوت داره. اون تبلیغ در طول این تبلیغ امام و معصومینه، تبلیغی که بر امام و معصوم هست یعنی بیان اون حکمی است که خدا به او آموزش داده و اون حکم الهی را باید برای جامعه و مکلفین تبیین بکنه. او در واقع ابلاغ و انباء میکنه از آنچه که خدا فرموده است، برخلاف اون ارشاد و تبلیغی که علما و یا مکلفین انجام میدن. اون ابلاغ و تبلیغ دیگران و افراد متعارف ابلاغ و تبلیغ اونیست که امام فرموده، معصوم فرموده، اما ابلاغ و تبلیغ امام و معصوم و پیامبر یعنی ابلاغ اونیست که در عالم غیب وجود داره و او واسطه ایصال اون هست. این که خب واضحه دیگه که این تبلیغی که و تبیینی که در پیامبر و امام و معصوم میگیم یعنی تبلیغ و یعنی ما انزل اللهه و برخلاف اون تبلیغ و ارشادی که برای دیگران میگیم، این حالا واضحه. این یه نکته است. یه نکته هم اینی که تبلیغ و تبیینی که بر پیامبر و امام لازمه، قدر متیقنش اون بیان اون معارف و احکامی است که به مرتبه فعلیت رسیدن، و الا اونهایی که به مرحله فعلیت نرسیدند، هنوز موعدش نشده و مشمول اون بیان تدریجی است، اونام خب موظف نیستن، چون ممکنه کسی بگه که بعضی از احکام رو مثلا امام عسکری فرمودن، پس چطور این حکم اگه بوده چطور پیغمبر نفرمود، امیرالمومنین یا امام صادق و امام باقر نفرمودن؟ خب اینم جوابش همین نکته دومه که اون تبلیغی که بر اونا واجبه تبلیغ اونیست که فعلیست و اراده به آگاهی یا عمل نسبت به اون تعلق گرفته، الان اراده فعلی تعلق گرفته، ولی اگر به درجه فعلیت نرسیده باشن چی نداره، روح نداره. مثل این که بسیاری از احکام بوده که در شرع اسلام بوده، انبیاء سلف موظف بیان اون نبودن، یا در دوره خود معصومین احکام تدریجی آمده، به دلایل مختلف موعد فعلیت اون نرسیده. اینا هم از این دایره بیرون هستن و معلوم نیست که ادله اینا رو بگیره. این هم یه نکته دیگری است که اینجا هست. و نکته سوم هم اینه که روشنه که این محدودهی که پیامبر و امام به اون موظفند و تبیین و تبلیغ اون را وظیفه دارن، هم از معارف و مسائل اعتقادی یا مسائل عملی، همه اینا در دایره تبلیغ قرار میگیره. اینم نکته سوم. و نکته چهارم هم این که این تبلیغ و تبیینی که اینجا گفته شده، قدر متیقنش همون تبلیغ و تبیینه به روش های متعارف و عادیه، بیش از این دیگه معلوم نیست که از ادله استفاده بشه. حالا این چند تا نکته مقدماتی است که بعدم مجددن هم بهش برمیگردیم، یه بعضیش رو باز هم بهش خواهیم پرداخت. ادله این بحث هم فراوانه، الانم نمیخوایم وارد اونها بشیم، ولی از قبیل این آیاتی که میفرماد که بلغ ما انزل الیک من ربک، که خطاب پیغمبره، یا آیات دیگری که میگه لتبین للناس یا بین للناس ذکر، انواع آیاتی در قرآن کریم داریم که بیان و بلاغ و ابلاغ را بر عهده پیامبر گذاشته. و البته خطاباتی هم به پیامبر داریم که اونا جنبه تربیتی داره، میگه موعظه بکن، یاداوری بکن، تربیت بکن، تزکیه بکن. اونا حالا خطابات ثانوی است، یعنی بعد از اینکه مفروض گرفتیم که این معارف را داریم، این احکام را داریم، میگه حالا کار تربیتی بکن، برای اینکه اینا رو تثبیت بکنی، ترسیخ بکنی. اونا حالا خیلی کار نداریم. مجموعه خطاباتی که مرحله تعلیم و بیان را میگه، اینکه بگید این حکم خداست، این رو بیان بکن، این معرفت الهی است، این اعتقاد است که باید بهش توجه کرد، این کم نیست. آیات فراوانی در قرآن کریمه که میگه تبیین بکن، تبلیغ بکن. حتی بعضی از این آیاتی که ظاهرش ذکر و امثال این هاست، اونم یه قرائنی داریم در روایات که فقط اون بود تربیتی ثانوی رو نمیگه، حتی بیان اولیان رو میگیره. ولی زو مجموعه ای از آیات ما داریم که تکلیف منجزی رو بر پیامبر تعیین میکنه. این از یک جهت. اونا شامل ائمه میشوند به دلیل اون قواعد و آیات و ادله که میگه امام جای پیغمبره، همون وظیفه را امام هم داره. این در آیاته و شمول آیات نسبت به ائمه هم هست، با اون ادله که حاکم بر این هاست و میگه امام جای پیغمبره. این در آیاته که کم نیست، که مفاد اونها تعلیم و تبلیغ و بیان و واژگانی از این قبیل به کار رفته و مفادش تعلیم به مفهوم خاصی است که برای پیغمبر و معصومه، نه به اون معنایی که برای دیگرانه. این یک طایفه است. یک طایفه هم آیاتی است که کتمان را منع کرده، اونم یه طایفه دیگری است که کتمان را منع کرده و این کتمان بعضی از آیات مطلق شامل پیغمبر و ائمه و همه میشه، بعضی هم شامل خود معصوم میشه که نباید اونا کتمان بکنن و اون چرا که از اون آگاه هستن اون رو باید به دیگران منعکس بکنن و کتمان نکنن. اینم یه گروهی است که بعضیش که مطلقه، مثلا اون آیه که یکتمون ما انزل الله، آخرش داره اولای که مثلا یلعنهم الله، کسانی که کتمان بکنن خدا اونها رو لعنت میکنه، و یا آیه که یشترونه نمیدونم چی و یکتمون، چند تا آیه در باب کتمان داریم که بعضی خاص پیامبر و اینهاست و بعضی هم مطلقه. در صورت یک طایفه میگه آموزش بدید، بیان بکنید، تبلیغ بکنید، یک طایفه هم میگه کتمان نکنید. البته در این طایفه دوم بحثه که این کتمان با نسبتش با اونایی که میگه تبلیغ بکنید انطباقه یا تفاوت داره. اینم حالا احتمالاتی داره، یه جایی هم سابق بحث کردیم، الان نمیخوام وارد اون بحث بشیم، ولی اجمال قصه این است که ممکنه کسی بگوید که کتمان از نظر مفهومی اخص از تعلیمه، یه جایی بیان نمیکنه ولی عدم بیانش کتمان نیست، کتمان اخص از عدم بیانه. ممکن هم هست کسی بگوید یه قرائنی داریم که کتمان اینجا مطلق عدم بیانه از لحاظ مفهومی. ممکن هم هست کسی بگوید احتمال دیگه که کتمان عدم بیان از لحاظ مفهومی نیست، ولی در مقام صدق اینجاها یه قرائنی وجود داره که همون عدم بیان اونها برای صدق کتمان میکنه، که اینم بعید نیست این احتمال سوم باشه. در هر صورت هم میشود بگیم وجوب تبلیغ، هم میشود بگیم حرمت کتمان، و نسبت اینها رو ممکنه مساوی بدونیم، ممکنه نه بگیم که کتمان یه چیز اخصی است، حرمت کتمان اخص از عدم بیانه. با حالا همه بحثایی که در این آیات و دو طایفه هست، ولی فی الجمله این که بیان نه فقط کتمان حرام باشه، بیان برای امام واجبه، البته در محدودهی که حکم یا اون اعتقاد الان به فعلیتی رسیده، ولی اگه فعلیت نرسته باشه اون واجب نیست. ولی این بلغ ما انزل الیک من ربک، این هم که الزام درش میاد، ما قرینه لبیه داریم که اونی که داره میگه باید ابلاغ بکنی به فعلیت رسیده. ولذا وقتی در قصه ولایت هم میگه بلغ، قرینه لبیه میگه که این چیزیست که به فعلیت رسیده، مال آینده نیست، مال الانه. اون روایاتی هم داریم که حضرت میفرماد که من اگر چند نفر میدیدم چیزهایی میگفتم که خیلی فراتر از این بود که الان دارم میگم. خیلی روایات داریم در بهار، در همون ابواب عقل و علم و جهل و اینا آمده، در کتاب امامت و اینها آمده که میگه ما خیلی چیزها داریم که نمیگیم. در همونجا داره که اگر سلمان، اگر مقداد میدانست که یا ابوذر میدانست که در قلب سلمان چیه، لکفر. و ما علم ما صعب مستصعبه، خیلی چیزها رو نگفتیم نمیگیم. و یا در روایاتی داره که اگر میدانستیم که شما این اسرار رو حفظ میکنید چیزهایی میگفتیم، ولی چون میدونیم نمیشه حفظش کرد نمیگیم. اونا همه مربوطه به اینا دیگه، معارضه این قاعده نیست. اگه سوال بشه که اون روایاتی که میگه خیلی چیزها رو نگفتیم و از اسراره، این چه نسبتی با این قاعده داره؟ ممکنه بگیم نقض این قاعده وجوب تعلیم و تبلیغ بر امام و پیامبره؟ جواب اون اینه که اونا ناظر به یه چیزای تکوینی یا تشریعی است که حکم در اونجا و شریعت در اونجا به فعلیت نرسیده. حالا فعلیت نرسیده به دلایل مختلف، از جمله اینه که مزاحماتی داره، اون مربوط اونه. و الا این مجموعه آیات و همینطور روایات زیادی که در باب شأن امام داریم، همه میگه اونی که به فعلیت رسیده باید بگه امام، نمیتونه امام نفرما. و البته این حالا کلیت مسئله است که آیات و روایات زیادی داریم که این وظیفه ابلاغ و تبلیغ ما انزل الله را الزام میکنه بر پیامبر و معصوم و کتمان را بر اونها حرام میکنه، گرچه خیلی چیزها هم کتمان شده ولی اونها دیگه فعلیت نداره. این مقام اوله که اصل قاعده پاش اینه. اما مقام دوم اینه که به این قاعده مثل قواعد قبلی میشود استشهاد کرد برای امضای سیر مردمی و عقلایی و رفتارهایی که صادر میشه، ولی با همون محدودیت هایی که گفتیم، که محدودیت هاش اینه، یکی اینه که این حکم در جاییست که اون محتوا به فعلیت رسیده باشه، و الا اگر به فعلیت نرسیده باشه لازم نیست بگن. و یک محدودیت هم اینه که عرض شود که این یک محدودیت. محدودیت دوم که ممکنه گفته بشه اینه که این در تردید داریم در این که آیا این وجوب ابلاغ در چیزهای الزامی است یا مطلقه. یعنی امام اگر در مستحبات و مکروهات امساک بکنه این حق را داره یا نداره، این هم جای سواله. ممکنه کسی بگه این مربوط به الزامات، و ممکنه هم هست که بگیم نه، حکم و معرفتی که به فعلیت رسیده ولو غیر الزامی اون رو باید بگه، که بعید نیست این احتمال دوم ازهر و عقبا باشه. اینم یک محدودیته که شاید قابل جواب باشه و بگیم این محدودیت نیست، امام باید همه اون رو بگه. و محدودیت دیگر هم اینه که الزام امام به این تبلیغ احکام فعلی در چارچوب روش‌های عادی و متعارفه، و لذا نسبت به امام عصر و سیره‌های بعدی این منعقد نمیشه، یا به سیره‌هایی که دور از نظر و مرعا و مسمع امام بوده و به روش عادی و متعارف نمیشده اون را نفی کرد، اونم مشمول این نیست. از این جهت این دو سه تا محدودیت داره و بعضی نکات دیگه که بعد از می‌کنیم.